کمیت علمش علاوه بر این که کمیت اینها رو در نظر میگیره، کیفیتشون رو هم در نظر بگیره. از زرنگی های مؤمن این هستش که ببینه کیفیت زندگیش چجوری، کیفیت عمرش، کیفیت مالش، کیفیت علمش چقدر خاصیت داره، چقدر زندگیش بهره داره، چقدر فایده داره، چقدر عمرش خاصیت داره، علمش چقدر خاصیت داره. از زرنگی های مؤمن این هست که مهمتر از کمیت اون امور به کیفیتشون بپردازه. به تعبیری که باهاش آشنا هستید، دنبال برکت زندگیش، برکت عمرش، برکت علمش، برکت مالش، برکت فرزندانش باشه. برکت یکی از مفاهیم بسیار زیبایی است که فقط و فقط در قرآن و روایات اهل بیت اومده. تو متاسفانه علوم انسانی روز از این مفهوم جایی نیست، خبری نیست. تو علم اقتصاد، تو علم جامعه شناسی، تو روانشناسی، تو علوم تربیتی امروز این مفهوم باهاش بیگانه هستن، مفهوم برکت. اما در قرآن و روایات اهل بیت به صورت بسیار پررنگ بهش اشاره شده. مؤمن دنبال برکت زندگیش باشه. یا آقایی بگفتش که من سنی ازش گذشته بود، بگو پدر بزرگم رو یادمه که برای من نقل میکرد، یه مرتبه با چند نفر، با 7-10 نفر یه کاروانی به سمت مشهد میومدن برای زیارت. تو دامغان تو مسیر که میومدن، اون زمان که با درشکه و اسب و استر مسافرت میکردن، تو دامغان قرار شد یه 2-3 روز اونجا اتراق بکنن و یه رفع خستگی بکنن. بگو پدر بزرگم بگو من صبح رفتم برای این جمع از خاربار فروشی، برای اون 2-3 روزی که میخواییم بمونیم یه مقدار چیز بخرم، قند و شکر و نخل لوبیا و اینجور چیزا. توی کاغذ نوشتم رفتم دم مغازه خاربار فروشی، گفتم آقا این چیزا رو میخوام ببین داری؟ گفت زائر هستی؟ زائر امام رضا هستی؟ گفتم بله. گو بیا تو، بیا تو مغازه من، گرد و غبار راحت ریخته بشه تو مغازه من، برکت پیدا بکنه. دیدم خیلی آدم با معرفتی، رفتم نشستم تو مغازهش. یه چایی برای من آورد، گو لیست تو بده. این کاغذمو بهش دادم، نگاه کرد، گو همشو دارم ولی بهت نمیدم. گفتم برای چی؟ گو برو از اون مغازه روبرویی بخر، اون طرف خیابون همکار ما خاربار فروشی، برو از اون بخر. گفتم خب چه فرق میکنه، شما هم که داری. گفت نه، من صبح که اومدم مغازه رو باز بکنم دیدم این همکار ما اون طرف خیابون داره آبجارو میکنه جلو مغازش، رو رفتم باهاش یه سلام علیکی کردم، دیدم خیلی ناراحته. بهش گفتم پکری ناراحتی؟ گفت من دیروز هیچ دشتی نکردم، هیچ کاسبی نکردم، 10-11 تومن بدهی دارم، 10-11 تا تک تومنی که حالا اون موقع عددی بود، 10-11 تومن بدهی دارم. طلبکارا اومدن از من میخوان ندارم بدم. منم نداشتم صبح بهش قرض بدم، به این همکارم خاربار فروشی اون طرف خیابون نداشتم بهش قرض بدم، اما مشتری که میتونم براش بفرستم. تو برو از اون بخری، مشتری که میتونم براش بفرستم. دنبال برکت زندگیشون بودن. خدا رحمت کنه قدیمی های ما سواد نداشتن خیلی، اما صفا داشتن. خیلی اطلاعات دینی زیادی نداشتن، اما باورهای دینیشون قوی بود، باورهاشون قوی بود. دنبال برکت زندگی بودن، برکت مال بود، برکت کاسبی. این خیلی ارزشمند هستش. ممکنه آدم مغازش رو با چراغای پرنور و دکوراسیون و نورافشانی و امثال اینا کاری بکنه که چشم مشتری رو جذب بکنه، اما چشم خدا رو با یه چیزای دیگه باید جذب کنه. چشم خدا رو با یه چیزای دیگه باید به زندگیش انداخت که برکت پیدا کنه. اونایی که برکت تو زندگیشون هست، معناش این نیستش که خیلی پول دارن، معناش این نیست که ثروت و کمیت مالشون زیاده. عرض کردم کمیتش ممکنه زیاد نباشه، اما خیلی کار را اندازه، خیلی پرفایده است، پرخاصیته، کار را اندازه. یا آقای رئیس شعبه ای، من نمیگم کجا، رئیس جایی بود، تقریبا حدود 19 میلیون تومان حقوقشه، 19 میلیون تومان درآمد بدون مزایا، میگفت من 9-10 میلیون تومان ماهیانه دارم، اما نمیدونم تا آخرای ماه کجا میره، کم میارم، نمیدونم چی میشه. اونی که بی برکته میگه نمیدونم کجا میره، اونی که با برکته میگه نمیدونم از کجا میاد، میگه نمیدونم از کجا میاد. لنگ نمیمونه تو زندگیش، لنگ تو زندگیش نمیمونه. پیغمبر اکرم هر روز دعا میکرد، اللهم انی اسألک خیر هذا اليوم و نوره و هداه و برکته. خدای من خیر امروز رو میخوام، نورانیت امروز رو میخوام، هدایت امروز رو میخوام و برکت، برکت امروز. به ماه که میرسید پیغمبر دعا میکرد، اللهم بارک لنا فی شهرنا، خدای ماه ما رو با برکت قرار ده. به امیرالمومنین پیغمبر فرمود علی جان هر جا میری، هر مسافرت میری، هر جایی که وارد میشی این دعا رو بکن که از قرآن گرفته شده، رب انزلنی منزلا مبارکا، خدای جایگاه من رو با برکت قرار بده. اگه بخوایم ببینیم برکت چی هست، دقیق از چه عناصری تشکیل شده، ماهیت برکت رو اینا رو کالباتشکافی بکنیم ببینیم چیه. شما کلمات هم خانواده شو در نظر بگیرید، تبریک، مبارک، تبرک، اینا از کلمات هم خانواده برکت. برکه، برکه‌ای که ماها گاهی موقع میگیم یه جایی که آب وایساده میگیم برکه، شما همین رو اگه یه مقدار باز بکنید اون وقت متوجه میشید برکت یعنی چی. ما به کجا میگیم برکه؟ معمولا به جایی که آب زیادی جمع شده. به آب کم، مثلا آب حوض نمیگیم برکه، به آب استخر نمیگیم برکه، به آبی که نسبتا زیاد باشه، جمع شده باشه و موندگار باشه، آبی که روان باشه، به آب رودخونه نمیگیم برکه، به آب نهر نمیگیم برکه. آب زیاد و موندگار. آب به عنوان چیزی که خیره، زیاد و موندگار، هر چیزی که این سه تا عنصر رو داشته باشه، یعنی خیر باشه، زیاد باشه و موندگار باشه، میشه با برکت. چیز با برکت چیزیست که خیر باشه و زیاد باشه، نه صرفا زیاد باشه. هر زیاد بودنی رو نمیگیم، من عذر میخوام، سگم بچه زیاد داره، توله زیاد داره، اما نمیگیم با برکت. اما گوسفند با اینکه تو سال یه دونه بچه بیشتر نمیاره، مثل انسان میمونه دیگه، یه دونه بچه بیاره. این هم ذبحش میکنن، این هم ذبحش میکنن، اما شما نگاه کنید تمام وجودش فایده است، استفاده داره، پشمش، پوستش، دل و رودش، گوشتش، حتی کودش. پیغمبر فرمود الغنم و برکه، این حیوان برکته چون خیر زیاد داره. فقط زیاد بودن نی، خیرش، فایدهش زیاد باشه و موندگار، و موندگار. شاه عباس صفوی خیلی جاها رو درست کرد، خیلی ساختمون درست کرد، خیلی کاخ درست کرد، خیلی جاها رو، اما یه چیزیش موندگار شد، این کاروانسراهای شاه عباسی. چون این کاروانسراها رو به عنوان زائرسرا ساخته بود، به عنوانی که تو راه کاروانهایی که به سمت کربلا میرن بخوان اتراق بکنن، این کاروانسراها رو به این عنوان ساخت، موندگار شد. کتاب خیلی ها نوشتن، الان تو کتابخونه ها داره خاک میخوره، هیچ کی نمیخونتش، نیست؟ خیلی کتاب نوشتن تو کتابخونه ها داره خاک میخوره، استفاده و خیلی چندان نداره. اما مفاتیح رو ببینید، مفاتیح هم یک کتابه، از اون موقعی که نوشته شد تو هر خونه کنار قرآن هست، این همه ازش استفاده میشه، این همه آدم ها رو ارتباط با خدا داده. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی که این کتاب رو نوشت، خیلی آدم پاک و مقدسی بود. شون آخر عمرش یه آقایی میگو من رفتم برای عیادتش، یه مقدار احوال پرسی ازش کردم، حالش سنگین بود، آخر عمرش بود، بهش گفتم آقا من میرم مشهد حرم امام رضا علیه السلام برای دعا میکنم. تا اسم مشهد بر حرم امام رضا اومد گریهش افتاد، چون دیگه حسش این بود دیگه نمیتونه بیاد، حسش این بود که دیگه تو این مریضی دیگه آخر خط، نمیتونه بیاد، گریهش افتاد. این کسی که به عیادتش اومده بود گفت حاج آقا چرا قصه میخوری؟ هر کی میره حرم امام رضا یا عاشق عباس قمی زیر بغلشه، هر کی میره حرم امام رضا یا عاشق عباس قمی زیر بغلشه. همینجور هم هست دیگه، شما نگاه کن تمام این زیارتنامه هایی که میخونید از مفاتیح گرفته شده، همش از مفاتیح، تو ثواب همه شریک، این میشه علم با برکت، این میشه کتاب با برکت، موندگار. پس برکت، شیء با برکت یعنی اون چیزی که خیرش زیاده، فایدهش زیاده و موندگار، این میشه با برکت، این میشه با برکت. مرحوم علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشون، مرحوم علامه طباطبایی در جلد 7 المیزان ایشون فرموده برکت یه عنصر چهارمی هم داره و اون این که خیر زیاد و موندگار رو میگن برکت، اما اون زیاد بودنش محسوس نیست، به چشم نمیاد. شما ببینید یه موقع یه چیزایی زیاده به چشمتون میاد، مثلا جلو دریا وایسادید آب زیادی داره، این زیادی آدم به چشمش میاد. پول یه نفر زیاد چند میلیارده، خب آدم قشنگ به چشمش میاد، یعنی محسوسه، یعنی محسوسه، قابل شمارشه. اما برکت خیرش زیاده، چیزی که فایدهش زیاده، اما اون زیادیش به چشم نمیاد. شما مثلا ببینید شب قدر شب با برکتیه، شب قدر با اینکه از جهت کمیتش 7 ساعت 8 ساعت بیشتر نیست، مثل شب قبلش شب بعدش فرقی نمیکنه، ساعتش که زیاد نیست که، شب قدر همون 7 8 ساعتی که شبای دیگه هم هستن این شب هم هست. منتها چی میشه که شما تو این شب رو اگه بتونید درک بکنی به اندازه یک عمر میری بالا، لیلة القدر خیر من الف شهر، اما محسوس نیست، اون زیاد بودنش محسوس نیست. ماه رمضان همینجور، ماه رمضان 30 روزه مثل بقیه ماه، اما اینقدر با برکت هستش که شما یه خط قرآن توش بنده، یه خط به قرآن، نفساتون ذکره، اینقدر رشد داره، زیادیش به چشم نمیاد. عمر با برکت، گاهی موقع بعضی عمرشون با برکت 70 سال بیشتر عمر میکنن مثل بقیه، اما بعضی 700 سال کار میکنن، بعضی 2000 سال کار میکنن. مرحوم علامه حلی از علمای بزرگ شیعه است، در زمان مغول بوده، در زمان مغول که خیلی گرفتاری شیعه زیاده، من اینو از این جهت دارم میگم که فضای اجتماعی اون زمان رو ببینید، زمان مغول گرفتاری علمای بزرگ ما خیلی زیاد بود. علامه حلی کسی بود که تو اون زمان خیلی هم مسافرت داشت، آدمی نبود که فقط یه گوشه بگیره بشینه، اما با این وجود انقدر کتاب نوشته که کتابای ایشون رو وقتی تقسیم کردن به حسب عمرش که 70 سالش بود، تقسیم کردن گفتن باید روزانه از اون اولی که به دنیا اومده باشه روزی 1000 خط نوشته باشه تا این همه کتاب بتونه بنویسه. خب ما که میدونیم این که امکان نداره، که اون موقعی که به دنیا اومده که نمیتونه 1000 خط بنویسه، حداقل 20 سال باید ازش بگذره تا بتونه کتاب بنویسه. اما چقدر این علم و عمر با برکته که همون 70 سال بعضی 700 سال کار کرده، به اندازه 700 سال خاصیت داشته، فایده داشته. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، برکت یه نمکیست که خدا تو زندگی آدم میپاشه، با حسابای عادی و مادی هم جور در نمیاد، با حسابای عادی جور در نمیاد، آدم بخواد با عقلش دو تا چهار تا بکنه کم میاره. یه نمکیست که خدا باید بپاشه تو زندگی آدم. حضرت عیسی در قرآن خوندید فرمود و جعلنی مبارکن اینما کن، خدا من رو با برکت قرار داده، خدا باید این کار رو بکنه، کاسبی تو با برکت بکن، نمک بپاشه توش، زندگی تو با برکت بکن، عمرت رو، علمت رو، خدا باید با برکت بکن، دنبال برکت زندگی باشی. یا آقایی شیعه نبود، به علامه امینی گفتش که من قبول ندارم این چیزی که شما نقل میکنید، بگید علی ابن ابی طالب هر شب 1000 رکعت نماز میخوند، من اینو قبول ندارم. دلیلش رو دقت بکنید، راست میگفت، بکنه میمون نمیشه، با حسابای عادی جور در نمیاد. میگفت چطور میتونه آدم شبی 1000 رکعت نماز بخونه، هر رکعت اگه یه دقیقه فقط طول بکشه، یه رکعت امیرالمومنین که دیگه از یه دقیقه کمتر نمیشه، یه دقیقه 1000 رکعت میشه 1000 دقیقه، 1000 دقیقه رو شما حساب کن میشه 16 ساعت و نیم، شب که 16 ساعت و نیم نیست، شب 7 ساعته 8 ساعته. پس چطور شما میگید علی ابن ابی طالب شبی 1000 رکعت نماز میخونه؟ ببینید با حساب عادی و مادی راست میگه، نمیشه. علامه امینی که دید این اصلا حالیش نیست که، یه حسابای دیگه‌ای هم هست تو عالم، یه حسابای دیگه ای هم تو عالم هست، یه نمکی هم هست که خدا تو عمر آدم ها میپاشه، تو وقت آدم، وقت با برکت میشه. علامه امینی گفت من پا میشم میخونم ببین میشه یا نمیشه. یه یا علی گفت بلند شد، گفت یا امیرالمومنین خودت مدد کن، بلند شد خوند 7 ساعت، 7 ساعت و نیم، 1000 رکعت شد، بود 7 ساعت و نیم شد. بعد برگشت به اون طرف گفت ببین من خاک زیر پای امیرالمومنینم نیستم، من تونستم بخونم. امیرالمومنین وقتش با برکت بود، حالید باشه، فوری رد نکن هر چیزی که با حسابای عادی و مادی جور در نمیاد، فوری رد نکن. یه حسابای دیگه ای هم تو کار هست. شماها اهل باورید، من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون راحت تر بشه پذیرشش براتون. شما همتون تیل عرض رو که شنیدید، تیل عرض رو تو قرآن اومده دیگه، تو قرآن اومده که تخت بلقیس رو از یمن تا فلسطین، از یمن تا فلسطین، آصف ابن برخیا که یکی از شاگردای حضرت سلیمان بود، تخت بلقیس رو توی چشم هم زدن آورد. این تیل عرض دیگه. تیل عرض یعنی چی؟ تیل عرض یعنی مسافت‌های طولانی در زمین، کیلومترها، هزاران کیلومتر رو آدم با چند تا گام طی بکنه. گاهی موقع شما تهرانی، اهوازی، اصفهانی تا مشهد 1000 کیلومتر، 2000 کیلومتر فاصله است. یه چند قدم برمی‌داری تو صحن امام رضا هستی. تیل عرض اینه که مسافت‌های طولانی رو آدم با گام‌های کوتاه چند تا گام برمی‌داره. خب اینو هممون شنیدیم، تو قرآن اومده. همون جور که تیل عرض داریم، تیل عرض یعنی طی زمین، یعنی پیمودن زمین، طی زمان هم عرفا میگن داریم. زمان رو آدم، یعنی زمانهای طولانی رو آدم با چند لحظه، با چند دقیقه، با چند ثانیه طی بکن. همون جور که طی زمین داریم، طی زمان هم داریم. 7 ساعت کار با 1 ساعت. 1000 رکعتی که امیرالمومنین علیه السلام میخون با حسابای عادی و مادی جور در نمیاد، این حساب دیگری است. این اون نمک که خدا تو وقت آدم میپاشه، تو زندگی آدم میپاشه، تو عمر آدم، تو علم آدم میپاشه. شما الان تهران که برید، حرم حضرت عبدالعظیم نزدیک شهر ری، اونایی که تهرانی هستن میدونن، یه قبرستانی است به نام ابن بابوی، قبرستان ابن بابوی. ابن بابوی که اونجا دفنه، همون شیخ صدوق معروفه، همون شیخ صدوق معروف که اسمش هم محمد بود، محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی قمی. ایشون پدرش در زمان غیبت صغرا، حدود 1000 و خورده سال پیش، در زمان غیبت صغرا امام زمان علیه السلام زندگی میکرد. پدرش علی بود، فرزند نداشت، بچه نداشت. به یکی از نواب امام زمان، میدونید امام زمان در زمان غیبت صغرا توسط 4 تا نائب با مردم مرتبط بوده، مردم اگه سوالی داشتن، مشکلی داشتن، به این نائبان امام زمان میگفتن، اینا به حضرت، حضرت جواب میداد. پدر شیخ صدوق که هنوز شیخ صدوقی در کار نبود، بچه هم نداشتیشون، علی به حسین ابن روح نوبختی، سومین نائب امام زمان، گفت به آقا بفرمایید، به حضرت حضرت ولی اصف بفرمایید من بچه ندارم، یه دعا بکنه برای من، خدا نسل و اولاد به من بده، یه دعای امام زمان بر من بکن. امام زمان علیه السلام به نائبش حسین ابن روح گفت بگو به ایشون سیولد و لکه ولد مبارک، به زودی فرزند مبارک و با برکتی خدا بهت میده. سیولد و لکه ولد مبارک، خدا همین شیخ صدوق، همین محمد رو بهش داد. این محمد 70 سال، 71-72 سال عمر کرد. 300 تا کتاب نوشته شیخ صدوق، 300 تا کتاب نوشته. یکی از کتابهاش من لا یحضره الفقیه، که تو طول این 1000 سال هر مجتهد و مرجع تقلید شیعه که بخواد فتوا بده باید به این کتاب مراجعه بکن، یکی از منابع روایی شیعه است. 300 تا کتاب نوشت، یکیش اینه. شاگردان متعددی تربیت کرد، یکی شیخ مفید شد. این میشه فرزند مبارک، این میشه با برکت. خودش هم افتخار میکرد، میگفت ولد تو به دعاء الحجه، من با دعای امام زمان به دنیا اومدم، من با دعای امام زمان به دنیا اومدم. به خدا قسم امام زمان الانم بلد دعا کنه، همونجور که دعای امام زمان اون موقع میگرفت الانم میگیره. نیست که فکر بکنیم دعای امام زمان الان کار افتاده، الان هم میگیر، الان هم دعا میگیر. تا آدم باید بگیره اون دعا رو، آدم باید بگیره اون دعا رو. من بحثم رو بخوام تمام بکنم، فقط یه نکته عرض بکنم، بیشتر از این مصدرتون نمیشه. یکی از چیزهایی که برکت میاره تو زندگی آدم، این خیلی قشنگی که آدم دنبال بکنی که چه چیزایی برکت میاره برای آدم، چه چیزایی عمر آدم، زندگی آدم، فرزندان آدم، علم آدم، کاسبی آدم، مال آدم رو با برکت بکن. خیلی ارزشمند. یکی از اون چیزایی که برکت میاره، من تقاضا میکنم شما بزرگواران عنایت بفرمایید، شاید تو کتاب به این سرعت و سادگی نتونید پیدا بکنید این مطلبی رو که میخوام بگم، و خدا رو شاهد میگیرم، خودش میدونه، بازارگرمی نمیخوام بکنم که من میدونم اینو، نه، بزرگان ما بعضن اینو گفتن. یکی از چیزایی که برکت میاره عمل صالح تو لحظه هاست، عمل صالح تو لحظه ها. یعنی گاهی موقع یه لحظه تو زندگی پیش میاد، برای همه پیش میاد، شک نکنید، یه لحظه تو زندگی پیش بیاد که اصلا فرصت فکر کردن و دو تا چهار تا کردن هم نداری. اون لحظه اگه یه کار خیلی ازت، یه شیرین کاری، یه هنری، یه شیرین کاری ازت سر بزنه، اون موقع نه فقط برکت خدا خروار خروار میریزه تو زندگی، بلکه جذبه های خدا میاد و میکشنت، میبرنت بالا. تو یه لحظه، گاهی موقع آدم یه لحظه‌ای که از قبل نشسته حساب کتاب بکنه، یه عمل صالحی انجام میده. پیغمبر فرمود نسیم های رحمتی هست میاد میوزه، اون نسیم منتظر من و شما نمیمونه. اگه همون لحظه ای که به شما وزید استفاده کردی، کردی، نکردی میره. همون لحظه اگه استفاده نکردی میره. گاهی موقع یه لحظه آدم آبروی کسی رو میخره، یه لحظه آدم دست کسی رو میگیره، یه لحظه آدم یه کار خیر خالصی انجام میده که از قبلم پیشبینی نکرده بود که بشینه فکر بکنه. آخه یه موقع شما از قبل بشینید فکر بکنید که مثلا من برم فلان چیز رو وقف بکنم یا نکنم، کلی حساب کتاب بکنید بعد برید وقف بکنید. خب اونم خوبه ها، نمیخوام بگم بده، اما یه موقع انقدر سریع یه حادثه، یه صحنه، یه امتحان براتون پیش میاد، فرصت فکر کردن ندارید، ملکات آدم میریزه بیرون. اونجا اگه آدم یه شیرین کاری نشون بده فوق‌العاده است. یکی از چیزایی که خروار خروار برکت خدا رو تو زندگی میریزه اینه، تو یه لحظه آدم دست کسی رو میگه. امثال این لحظات تو زندگیمون خیلی پیش میاد، یقین داشته باشید. به خدا قسم اگه یه مقدار فکر بکنید ببینید چقدر خیرات اومده سراغ آدم، آدم ردش کرده، آدم ردش کرد. امثال این نسیم ها زیاد بیاد، یکیشو به چسبید کافیه.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع کیفیت زندگی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خواهم.
ایران، جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
به نام خدا مردم عزیز و نجیب ایران سلام. خوش آمدید به نمودار کوتاه اقتصادی در میانه جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران. اگر منتظر شنیدن خبرهای اقتصادی هستید، این بخش از برنامه را از دست ندید و با ما همراه باشید لطفاً.
سلام شنوندگان عزیز، نیلوفر جمالی هستم با بخش خبرهای اقتصادی امروز در خدمت شما. نحوه فعالیت ادارات استان تهران اعلام شد. حضور حداقل 20% کارکنان و تداوم دورکاری بانوان تا اطلاع ثانوی. استاندار تهران اعلام کرد فعالیت کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی مستقر در استان تهران از روز شنبه 15 فروردین ماه 1405 تا اطلاع ثانوی با حداقل 20% کارکنان به صورت حضوری انجام خواهد شد. واحدهای پشتیبانی، ستادی و فنی بانک ها نیز با حداقل 20% نیروها فعالیت خواهند داشت و همچنین حداقل 30% شعب بانک ها به همراه شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات دایر خواهند بود. واحدهای عملیاتی دستگاه های خدمات رسان، شهرداری ها، مراکز درمانی، نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنا هستند. خبر خوش وزیر رفاه برای بازنشستگان: تسهیلات هفته آینده پرداخت می شود.
روال کارهای عادی داره انجام میشه و خللی در اون خدمات نیست. برنامه‌ای هم که ما داشتیم که حالا در مواقع مختلف اطلاع رسانی شدن، فعلا ما همون روال قبلی رو داریم تا اینکه گزارش جدیدی بیاد، اگر افزایش پیدا کرده اون رو به اطلاع میرسیم. همون بحث تحصیلات برای بازنشسته ها بود که حالا برای سایر اقشار هم انجام خواهد شد. برای بازنشستگان که معاون رفاه هم مصاحبه کردن، از هفته آینده اطلاع رسانی کافی نبوده. به این عزیزان اطلاع رسانی میکنیم که تشریف بیارن میتونن بگیرن بازنشسته تأمینش.
آسیب 469 واحد تولیدی و تجاری در استان تهران در جنگ رمضان. استاندار تهران اعلام کرد این خسارت‌ها شامل 169 واحد تولیدی، صنفی و صنعتی و بیش از 300 واحد تجاری و خدماتی است که برخی از آنها به طور کامل تخریب شده و برخی دیگر نیازمند تعمیرات جزئی هستند. تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا 31 فروردین 1405. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی اعم از برگ تشخیص، مطالبه و آرای هیئت حل اختلاف مالیاتی که انقضای مهلت اعتراض آنها از 9 اسفند ماه سال 1404 و به بعد هست تا 31 فروردین ماه 1405 خبر داد. اجرای 754 حراج الکترونیکی و تعیین تکلیف 563 هزار میلیارد ریال اموال تملیکی. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی توانسته است در سال 1404 به خصوص در دوره جنگ رمضان نه تنها فعالیت‌های خود را متوقف نکند، بلکه با توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی، افزایش شفافیت و سرعت بخشی در تعیین تکلیف اموال به یکی از دستگاه‌های پیشرو در حوزه خدمات عمومی تبدیل شود. ترکش‌های یک ماه جنگ، افزایش 90% شاخص LNG. با تشدید درگیری‌ها و اعمال سیاست مدیریت تنگه هرمز، شاخص مرجع قیمت‌گذاری گاز طبیعی مایع شده در آسیا به 20 دلار و 3 سنت در هر واحد رسیده است، افزایشی که نشان از تأثیر مستقیم ایران بر معادلات انرژی جهان دارد. به پایان این بخش از برنامه خبری امروز رسیدیم. از اینکه همراه ما بودین از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
آنچه شنیدید مروری بود هرچند کوتاه بر رخدادهای اقتصادی امروز. زندگیتون سرشار از خبرها و اتفاقهای خوب. تا نموداری دیگر، بدرود.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. برقرار باد ایران و ایرانی. همواره در احتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران.